همگی بخیر. خوشحالم که در چنین جمعی و در چنین مناسبتی اینجا صحبت میکنم. از انجمن مارس حکمت هم برای این دعوت تشکر میکنم. طبعا با 21 وقتی که به من مثل سایر سخنران را داده شده، فرصت زیادی نیست که راجع به هیچ کدوم از مباحث مربوط به نقد کمونیسم کارگری از مذهب وارد موشکافی تئوریک و نظری شد و یا حتی یک نکته تئوریک هم تا ته برد. من سعی میکنم توی این فرصتی که دارم به یک اوورویو بدم، یه رؤوسی از نقد کمونیسم کارگری و نقد منصور حکمت از مذهب مطرح کنم و به زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی که نقد منصور حکمت برش استوار بود و وضعیت سیاسی ایدئولوژیکی اجتماعی نقد مذهب در سطح جهان اشاره بکنم. مخالفت با مذهب، مخالفت کمونیست ها با مذهب، افشاگریشون از مذهب، تلاششون برای ایجاد یک جامعه غیر مذهبی و نقد و زدن ریشه های مذهب همیشه یک امر هویتی و قدیمی بوده برای کمونیست ها. همیشه کمونیست ها رو به عنوان مخالفین مذهب، مبارزین راه مذهب زدایی و خلاص شدن از دست مذهب و ایجاد یک جامعه مذهبی میشناختن. اما به دلایل سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی که بهش اشاره میکنم، کمونیسم که همیشه این حالا این وضعیت داشت، همونطور که کمونیسم از بستر اجتماعی خودش، بستر طبقاتی خودش دور شد و پرچم طبقات و اقشار دیگه‌ای شد که اون اقشار و طبقات و جنبش ها منافع خودشون رو توش جستجو می کردن، به همون درجه نقد کمونیستی از مذهب هم اون نقد دیگه نبود. نقد ضد مذهب، نقد خلاصی از مذهب و نقد اسارت، خلاصی از اسارت مذهب. با انقلاب اکتبر سوسیالیسم بخشی از بستر اصلی جنبش روشنگری زده مذهبی شد در سطح جهان. اگر زمانی جنبش روشنگری در قرن 18 در مثلا حدود 200 سال پیش و قرن 19 و 18 و 19 بستر اصلی مبارزه با مذهب بود، با انقلاب سوسیالیستی اکتبر این سوسیالیسم بود که بستر اصلی مبارزه زده مذهبی شد، نه فقط در بخش عمده‌ای از جهان که شوروی به عنوان حکومت سوسیالیستی نمایندگی می‌کرد، بلکه حتی امواج نفوذ این به بقیه جوامع کشیده شده بود و جریانات کمونیست و رادیکال و آزادیخواه زده مذهبی هم تحت شعاع و تحت سمپاتی خودش قرار داده بود. اما با عروج ناسیونالیسم روس و کمونیسم رسمی در شوروی و اون چه که بعد تحولاتی که بعد از انقلاب شکست انقلاب اکتبر در واقع در روسیه اتفاق افتاد، کمونیسم هم از اون وضعیت دور شد به عنوان پرچم طبقات، به عنوان به هر حال پرچم یه جنبش دیگه با همون اسم، با منافع متفاوت دیگه اومد و نقد از مذهب دیگه تغییر کرد. دیگه مذهب ابزار روشنگری نبود، اون مفهوم نقد ضد مذهبی روشنگران کند شد، تحریف شد، اون لبه انتقادی که مذهب همیشه کمونیست علیه مذهب داشتن کند شد و تحریف شد و عوضش یه چیز دیگه قرار گرفت. این نقد علتش هم منافع زمینی و طبقاتی یه جنبش دیگه بود. تا قبل از همیشه مذهب کمونیست ها رو با ضد مذهبی بودنشون میشناختن، بعد از این دیگه به خاطر منافع قطب شوروی تو کشورهای که تحت بعضا نفوذ و احزابی که تحت نفوذ سیاسی و ایدئولوژیکیش بودن، این مذهب اسلام راستین پیدا شد، مذهب مترقی پیدا شد، آخوند مترقی پیدا شد، رهبران مذهبی زاد امپریالیست پیدا شدن، الهیات رهای بخش پیدا شد. این تحولی بود که اتفاق افتاد در بخشی از بخش عمده ای از دنیا. به همین ترتیب بود که مثلا حزب توده که خودش ماتریالیست بود، کتاب ماتریالیستی نشر و تبع میکرد، ولی تا اونجایی که به مذهب برمیگشت دفاع میکرد، دنبال اسلام خوب و بد میکرد، به قول منصور حکمت میگه اسلام خوراکی و اسلام سهمی، اسلام خلقی، اسلام ضد خلقی، اسلام راستین، اسلام برحال دروغی، اسلام مکه، اسلام مدینه در تا آخرش. این واقعی بود که تو ساعت دلیلش هم منافع زمینی و طبقاتی خیلی معلوم یه جنبشی بود که برحال باز با اسم کمونیسم کار میکرد و این به همین دلیل بود که مثلا حزب توده در بعد از انقلاب 57 شما دفتر اصلیش روزه عزاداری اسلامی پرچم سیاه میزد، در باره شن رو ابن ملجم و اینا حرف میزد، در جرانی که اسم خودش رو کمونیست گذاشته بود و ماتریالیست، این برخوردش بود به مذهب. دیگه تمام همکاری سیاسی و همه اینا که با یه حکومت به حال اسلامی بود، ولی تو کنم بخش زیادی از کسایی که تو این جلسه هستن احتیاج به یادآوری نداره. از جانب این چپ مولا علی سوسیالیست بود، اسلام نوعی آرمان سوسیالیستی بود و دین محرومان. به این روان توی فقط ایران هم نبود، تو کشورهای نیمکره جنوبی، تو آمریکای لاتین هم باز جنبش پوپولیستی تو بین مسیحی ها و بخشای صغیر جامعه فعالیت میکرد و یک کشیشی بود به اسم گوتیرز و این که مثلا راه کارگر خیلی در راست بشه نوشت و جرانات مشابه که این برحال اینا سوسیالیسم میخوان تا در قالب مذهب بیان میکنن و سعی میکنن که قرائت نوینی از مسیحیت بدن که با منافع مردم خانوایی داشته باشه. علت این وضعیت برحال مجموعه است که من میخوام خیلی خلاصه بهش اشاره کنم، وضعیت سیاسی ایدئولوژیکی بود و که در رابطه با مذهب تو سطح دنیا وجود داشت. تا اونجایی که به غرب برمیگرده، غرب دیگه تطمعه نقدی که جنبات لیبرالی و اومانیستی به مذهب داشتن دیگه باقی مونده بود، بلکه بورژوازی خودش با روشنگری، با جنبش روشنگری و تحولات انقلابات بورژوایی که تو سطح دنیا از 20 سال پیش به بعد اتفاق افتاد به خواستاش رسید. میخواست مذهب به عنوان روبنای فئودالیسم و نظام حکومت را عقب زده بود و جامعه بورژوایی مستقر کرده بود، دست کلیسا را از دولت جدا کرده بود تا حدود زیادی و به حال و بعد دیگه از نیمه دوم قرن بیستم بود به خصوص این دوباره بورژوازی مذهب بیشتر و بیشتر به درون زندگی اجتماعی آورد، به تو سیستم قوانین دولت و اینا و تو آموزش پرورش آورد و اینکه ازش استفاده میکرد. یک گرایشات و چیزهای ضعیفی تو این بودن که موسوم هم به جنرات اومانیستی لیبرالیسم که اینا به درجات زیادی سازش کردن. مثلا می گفتند که فرسونید این که بچه مذهب داره یا نداره، یک گرایش خیلی ظریفی هست الان توی آتیست ها تو غرب، مثلا در دفاع کنید که بچه مذهب نداره، اغلبشون میگن داره، مذهب پدرمادرش داره مثلا، یا این که فرسونید بحث ممنوعیت حجابی که ما داریم با چه اصول عملی رو مورد شد. میخوام بگم که حتی در سطح نقدی که لیبرال های بورژا و اومانیست ها داشتن تو سطح دنیا خیلی سازش شده بود با خود مذهب و این زمینه هایی بود که یه نقد کمونیستی توش بروج کرد تو سطح دنیا. تو چه موقعیتی توی زمانی که انقلاب 57 در ایران در گرفته بود، یه جنبش سیاسی خشن دست راستی ضد کمونیستی اسلام پرچم خودش قرار داده بود، تو اسلام جنبش اسلام سیاسی دارن میگن در ایران و این جنبش اسلام پرچم خودش قرار داده بود و خمینی به حال رهبر این جنبش بود، جنبشی که تو ایران اولین جایی بود که مسابقه قدرت سیاسی خودش سازمان داده بود و تو این شرایط نقدی که ما جریان مارکسیسم انقلابی و نقدی که کمونیسم کارگری مطرح کرد اومد جلو، توی گرماگرم اسلام راستی، کمونیسم ضد امپریالیست، اسلام مترقی، مذهبی که میشه باش با آمریکا جنگید و این از طرف تمام نه فقط چپ تودهیستی راهکارگر و تمام شعبه ها داشتن در موردش همین کار میکردن، به خاک میپاشیدن تو چشم مردم و تحریف میکردن. این هم از اون موقع آمد بود در مقابل نقدای موجودی که تو سطح دنیا بود. اگر این زمینه های سیاسی اجتماعی بود که به اول اون نقد توش عروج کرد و اگر بخوام به اساسی ترین تزها و درسودهایی که من صورت من در زمینه نقد مذهب اشاره بکنه میتونم به این نکات اشاره بکنم و سعی میکنم یک تیکه که خیلی تیز و خوب و هیچ کس دیگه مثل خودمون میتونه برام بکنه اینجا بهش اشاره بکنم. این که دین عقیده مردم نیست، ابزار سیادت و سرکوب طبقه حاکمه. ما خیلی فرض می‌گیریم که این عقیده مردم مسلمانه و این و امثال اینا و عقیده مردم باید احترام گذاشت و باورهای مردم باید احترام گذاشت و بعد با تدریجی تغییرش داده میگن نه خیر، این ابزار سیادت طبقاتی قدرت‌های حاکم و ابزار سرکوب مردم و توضیح میده که چه مکانیزمی آدم ها با چجوری این دین تبدیل میشه به عقیده شون به اصطلاح و اون آدمی که از دنیا میاد از اون زمانی که تو گوشش میخونن یا مسلمان یا مسیحیه این برچسب روش میزنن، این مخشوی تو بچه صورت میگیره، تو مدرسه میره و هیچ وقت این آدم فرصت پیدا نمی کنه که یه چیز دیگه هم ببینه و یک آپشنای دیگه هم تو زندگیش تو عقیدش. آدم های به طور خیلی عام دارن میگن بس هم سر یک جمع منتخب این یا اون نیست، هیچ فرصت پیدا نمی کنه و آدم های با استثار، با ارعاب روانی، فشار، مخشویی به این صور میدن که این عقیده شون باشه و این میگه که این عقیده مردم نیست، این دقیقا همینه، این یه پایه نقد خیلی مهمیه که ما باید همیشه بهش متکی باشیم، همیشه بهش هم هوشیار باشیم و درست تحت همین احترام و باورهای مردمه که دین حفظ میشه و توجیه میشه و مشروع میشه. این میگه که مردم محترم هم ولی باورهاشون محترم نیست، من باور ارتجاعی هیچ کس احترام نمیذارم. بعد ایران یک جامعه اسلامی نیست و مردم هم برچسب تو برچسب مسلمان نمی گنجن. اسلام بخشی از روحانیت در جامعه است. بعد میگه که کلن چرا به ایران میگن جامعه اسلامی از کجاست؟ من یه تیکه رو میخونم براتون. میگه نفس دسته‌بندی کردن واقعیت مرکبی نظیر یک جامعه زیر یک برچسب تقلیل‌گرایانه مذهبی یا قومی و ملی به خودی خود گواه این است که ما با یک تبیین علمی یا حقیقت‌جویانه روبرو نیستیم. کسی که جامعه ایران را جامعه اسلامی نام می‌گذارد درست نظیر کسی که آن را آریایی، شاه‌پرست، شیعی و غیره توصیف می‌کند دارد در قلمرو پروپاگاندا حرکت می‌کند. سوال این است که چه کسانی و در چه چارچوب سیاسی و تاریخی دارن ایران را جامعه اسلامی توصیف میکنند و چه نتایجی میخواهند از این توصیف بگیرن؟ برای مثال معلوم است که رژیم اسلامی باید جامعه ایران را جامعه اسلامی توصیف کند تا به وجود یک حکومت اسلامی در جامعه رنگ مشروع بزند. واضح است که یک راسیست و مهاجر سفید غربی باید ایران را جامعه اسلامی بخواند تا شکاف میان آدمی که از ایران آمده است را با مردم محل باز و پر نشدنی نگه دارد. واضح است که یک ژورنالیست نان به نرخ روزخور باید این عبارت را استفاده کند و این باور را اشاعه دهد، چون مدل تبلیغه و نگرش محافل سیاسی حاکم در جامعه غربی امروزه این است و به همین ترتیب محافل دانشگاهی از این الگو تبعیت می کنند، افکار عمومی در این جامعه سوق داده می شود و غیره. و بعد حکمت بسته‌بندی کردن آدم ها زیر برچسبایی که مسلمان تلقی می شه که یکی مثلا مسلمانه، به همین ترتیب میگه که این میخوان جامعه رو تقسیم کنند، شکاف ها رو بین مردم باز نگه دارن و اگر شما همچی تصویری از مردم و زنان مثلا تو ایران بدید خب کلید وجدان مردم اینجا میزنه پایین، کسی دیگه سمپاتی نشون نمیده. کاملا توی متن کارکرد مذهب توی متن سیاسی طبقاتی توضیح میده اگر شما مردم ایران قابل اون وضعیتی که الان بهشون تحمیل میشه توی افکار عمومی تو غرب نشون بدین کسی دیگه این سمپاتی نداره که درد و رنج اونا برسه. در این دقیقا هم نقشی که برای مذهب و در حال کار کرده سیاسی طبقاتی که برای مذهب قابل چیز میشه بهش داره اشاره میکنه. خیلی وقتا وقتی که بحث راجع به مذهب میکنیم ما با همیشه توی فرسان 14-15 سال گذشته به طور فعال کمپین زد مذهبی تو وجود مختلف جریان داشته، همین جریانات باز تودهیستی و چپ سنتی همیشه میگوزن اینقدر مسئله مذهب مهم نیست، چرا شما اینو در صدر مسائل جامعه میذارید؟ مثلا مارکس اینجوری نگفت، مارکس داشت فقط مذهب میگفت که تریاک و برای مردم و لنین مثلا میگفت که نباید خیلی این تو صدر مسائل سیاسی بیاد یا تو برنامه کمونیستا بیاد. خیلی روشنه کارکردی که مذهب داشت اون دوره با کارکردی که مذهب الان داره به کلی متفاوته. ولی دقیقا اون چیزی که اون وزنه یک مسئول حکمت داره باز دوباره تا اونجایی که به نقد مذهب میرسه. مذهب کارکرد سیاسی اجتماعیش دیگه فراتر از اینه که آهد جهان مظلوم و نمیدونم خداگاهی بیگانه انسان از خود بیگانه شده است. مذهب دستگاه سرکوب و کشتار و عریان مردمه، حتی نه در کشورهای اسلامی، توی کشورهای که حکومتهای اسلامی هستن، بلکه تو جهان بیرونم دستگاه مذهب ادیان سازمان یافته دارن فعالانه کار میکنن، مردم تحمیق میکنن، تو قدرت سیاسی هستن، تو قوانین هستن، تو مدارس هستن و یه مافیایی هست که داره مردم آزار و ابیوز میکنه. این تفاوتی که مذهب تو شرایط الان تو آخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌یکم داره و کاملا متفاوته با شرایطی که مارکس داشت درست بعد از جنبش های انقلابات رادیکالی که شد و دست مذهب عقب زد و کلا خود مارکسیز روی اون شانه اون جنبش ها اومد بار. شرایطی که مارکس اون فرق میزد با شرایطی که ما الان داریم توش به کلی متفاوته و باز این نقطه قوتی بود که کمونیسم کارگری داشت و این نقدی بود متدولوژی بود که منصور حکمت در اون دوران مذهب ترک کرد. در مورد همین مسئله مسلمان هم باز همین ترتیب الان شما بحث اکس مسلم هم میشنوید اینجوریه که این تصور داده میشه که یه عده اصلا قبیله مسلمان هم حالا کار ندارن تو ایرانش، توی غرب یه قبیله هست به اسم مسلمان هم و بعد حالا یه عده پیدا شدن که اکس مسلمان هم که میخوان برن از وحشیگری اون مسلمان ها رو کم بکنن بشن کل خدا نگهبان اون جمع و به هر حال از گزندهای ببینید چقدر راسیستیه، از گزندهایی که اون مسلمان ها دارن تو جهان غربی دم میرسونن به مردم غرب و به مدنیت غربی، میخوان اون اکس مسلمان ها برن اون خونسا بکنن و جلوی اون بیستن. تمام این ایده اکس مسلمان یک ائتلافی از پشت این یک ائتلافیه که کلن جریانات دست راستی، جریانات پرومسیحی، جریانات دولت‌های غربی و رسانه‌هاشون میخوان همونجور که رئیس قبیله مسلمان ها هست هم آخونده و امام ها اینجا هم رئیس قبیله شون کسایی باشن که اکس مسلمان ها به این کار رو بکنن و کسی که از نقد منصور حکمت دور میشه میتونه تنها بیفته توی این مسیر و اینجوری خوراک راستی، خوراک جریانات دست راستی مسیحی و راکسیستی و همینطور آب آسیا به جریانات اسلامی برزه. این به هر حال یکی از نقطه قوت‌های ماست که میتونیم با تیزبینی اینا رو تشخیص بدیم و نقد بکنیم و روشن بکنیم جامعه رو در موردش. مسئله دیگه من دوست دارم اشاره کنم دفاع از حقوق جهان شمول کودک و مسئله ممنوعیت حجاب کودک بود که تبدیل شد به یک جدل اجتماعی تو جامعه غربی و کلن ابزار خیلی آرمانی سیاسی رو ما داد که دست حقوق جهان شمول انسان بکنی دفاع بکنی و یه تو سطح اروپا و تو خود ایران و هر جای دیگه تو قرد در دفاع از حقوق جهان شمول علیه راسیسم نسبیت فرنگی و مارکی کارچرالیزم و جامعه چند فرنگی اینا ما از حقوق انسان دفاع بکنیم. بحث ممنوعیت حجاب کودک و دفاع از حقوق جهان شمول کودک این هم یه جنبه است که باز من فکر میکنم هر از گاهی برای هر کدام ما آموزنده است واقعا که دوباره به ما جهت میدن یا بریم و بخونیم اون داستان. بچه دیگه مونیز منصورت من تبین روشن شد اسلام سیاسی بود تا قبل از اون بنیادگرایی بود، بحث بنیادگرایی مذهبی، بحث جز جریانات توده ایستی اینا که اسلام راست و ضد امپریالیسم پیدا کرده بودن تو سطح دنیا مثلا مثلا بنیادگرایی مذهبی هست یا تبیین های بود راجع به اسلام سیاسی ولی خیلی آکادمیک بود. اما این بحثی که منصور حکمت در رابطه با تبیینی که از اسلام سیاسی در به عنوان یک جنبش سیاسی خشن ضد کمونیستی دست راستی که پرچم اسلام رو که اسلام پرچم ایدئولوژیک خودش قرار داده بود، این خیلی به ما کمک کرد که چجوری به این پدیده نگاه بکنیم. چجوری مبارزه میکنیم علیش. و این هم یکی از نقاط درخشانی بود که در حال توی متدولوژی برخورد منصور حکمت بود، مذهب و جنبش های مذهبی وجود داشت. اما سهم منصور حکمت فقط تبیین و روشنگری نبود، او درگیر سازمان دادن یک جنبشی بود علیه مذهب، علیه اسلام، جنبشی که برای کنار زدن حاکمیت ارتجاعی اسلام تلاش کرد و تلاش میکنه. اون موجی رو میدید که وقتی به حرکت در بیاد و حرکت ضد اسلامی مردم شروع بشه، اون وقت دیگه نمیتونه این دین به موضوع وضعیت سابق خودش برگرده. اما به کمبودای این جنبش هم واقف بود، به کمبودای این جنبش واقف بود و میگه اینجا من یه تیکر باز میکنم، میگه به نظر من یک بود و مشکل مسئله این است که این نفرت سیاسی و قلبی از اسلام باید همراه با یک نبرد فکری عمیق که پایه‌های این دین و تفکر دینی را بشکافد و خصلت ارتجاعی مذهبی‌گری را با همه جوانب ظریفش که برای مثال در شهرزدگی، مردسالاری، در بی‌حقوقی کودک یا در هویت ملی سیاه‌پوشی و مردپرستی و خصومت با شادی و امید در این کشورها خود را نشان می‌دهد نقد کند. این نقد باید خودآگاه و مکتوب باشد، توسط ایدئولوگ‌های جامعه در هر دوره پیش برده شوند. این را ما شاهد نیستیم. در نتیجه حرکتی که علیه اسلام خواهد شد در درجه اول یک حرکت توده‌ای وسیع مردم علیه ابراز وجود سیاسی و اجتماعی اسلام است. ولی اینکه این چقدر با یک نقد عمیق فکری همراه شود که تبدیل به سرمایه برای نسل‌های بعدی بشود و جامعه از این دوران خرافی مذهبیش عبور کند، باید دید در عمل چه می‌شود. یعنی این چیزی که ما داریم یک نفرت سیاسی عمومی از اسلام هست، اما این به یک نقد فکری، نظری و فلسفی که عمیق باشه و این جنبه هایی که بشه اشاره شد به شفافه رو نداره و این کاری که به هر حال رو دست ما هست و ما باید انجام بدیم. و یه بچه دیگه که من بازم خواستم بهش اشاره بکنم مسئله ادیان سازمان یافته است و صنعت مذهب. صنعت مذهب همونی که اشاره کردم، حالا که یه بچه به دنیا میاد چجوری دین رو عقیدش میکنن و چجوری تو استیصال نگهش میدارن و چجوری هیچ وقت فرصت نمیکنه که برای خودش هویت دیگه غیر از عقیده که به پیشینش الساق کردن پیدا بکنه. این کاری که صنعت مذهب میکنه، دستگاه ادیان سازمان یافته میکنن و خیلی تبیین خوبی میدن. و بازم دوست دارم به جایی که کلمات خودم رو کار ببرم، باز اینجا بگم که یه تیکر رو باز بخونم که خیلی تیز و روشن دیگه. من از مذهب سازمان یافته و صنایع دینی صحبت میکنم و نه باور مذهبی. هر کس میتواند هر اعتقادی داشته باشد و آن را ابراز و تبلیغ کند و گرد آن سازمان بدهد. سوال این است که جامعه چه مقرراتی برای محافظت خود وضع میکند؟ جامعه امروز سعی میکند کودکان را از تبلیغات صنعت دخانیات مسئول کند. در مورد تبلیغات صنعت مذهب هم این همین کار را میشود کرد. آدم سیگاری همه حقوق خود را دارد و می تواند هر نهاد و انجمنی در تبلیغ خواص توتون و اتحاد اهل دخانیات ایجاد کند، اما این به معنی کارت سبز صنعت دخانیات نیست. دستگاه مذهب اسلام و ادیان اصلی دیگر مسیحیت، یهودیت، هندویسم و غیره انجمنهای داوطلبانه معتقدین به اندیشه‌های معینی نیستند، نهادهای سیاسی و بنگاه‌های مالی بسیار عظیمی هستند که هرگز به طور واقعی حسابرسی نشدند، تابع قوانین سکولار جامعه نشدند و در قبال ما اعمال خود مسئولیت قبول نکردند. هیچ کس حاجی روح الله و خمینی را برای دادن فتوای قتل سلمان رشدی به دادگاه نبرد. تحریک به قتل در همه کشورهای جهان جرم است و این تنها گوشه کوچکی از یک شبکه قتل و نقص و عضو و ارعاب و آدم‌دزدی و شکنجه و کودک آزاری است. به نظر من کارتل مواد مخدر ملیین، اسکوبارها و مثلث‌های چینی و مافیای ایتالیا و آمریکا انگوش کوچیده ادیان سازمان یافته نمی‌شوند. صحبت من از مبارزه مشروع و سازمان یافته یک جامعه آزاد و باز علیه این نهادها و بنگاه‌هاست. در این حال اعتقاد به هر چیز، حتی عقب مانده‌ترین و ضد انسانی‌ترین احکام را حق امکان‌ناپذیر فرد می‌داند. و در مورد نقش صنعت مذهب میگه که صنعت مذهب ما نباید بخش خصوصی بسپاریم مبارزه کرد یا به امن خصوصی مردم بسپاریم، بلکه مبارزه فعالانه روشنگرانه نقد فلسفی مذهب، نقد ریشه هاش و زدن ریشه هاش یکی از کارهای اساسی که به عهده ما هست. کلا نقد و متدولوژی مارکسیستی و کمونیسم کارگری منصور حکمت در نقد دین تاکیدش رو ادیان سازمان یافته، نقشی که تو عنوان کارکرد سیاسی طبقاتی اسلام قائله و مذهب قائله و از جمله اسلام که برمیگرده به ایران، مبارزه با اون از نقاط پراتیک تابناک و دخالتگر منصور حکمت بود. منصور حکمت مذهب و نقد اونو در متن مبارزه طبقاتی و کشمکش های جاری طبقات و جنبش های اجتماعی قرار داد. اون ستاره درخشان آسمان روشنگری، حقیقت جویی و رهایی از دین و ملت اسلامی بود. خیلی ممنون.